کار. شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان گفته که هنوز روی تبادل استادان پوانتون امریکایی در افغانستان با جنگجویان طالب هیچ صحبت نشده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از او همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تجدید سلام، مقام های محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگن که از روز گذشته به این سو جنگ میان نظامیان افغانستان و طالبان در ولسوالی نوسه آن ولایت آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان روز یک شنبه به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها 4 جنگجوی طالب و 5 نظامی افغان به شمول مدیر امنیت آن ولسوالی کشته شده اند. عبدالله ناجی رئیس شورای ولایتی بدخشان به صدای امریکا گفت که این درگیری ها پس از آن آغاز شد که طالبان با تجمع در یکی از بخشای آن ولسوالی قصد حمله بر مرکز ولسوالی نوسی را داشتند. آقای ناجی ادعا کرد که در این درگیری ها 7 نظامی افغانستان جان باخته و شمار دیگر زخمی شده اند. نوسی از ولسوالی های ناامن ولایت بدخشان همسرحد با تاجیکستان است و به گفته مقام های محلی در ماهای اخیر تحرکات طالبان در این ولسوالی افزایش یافته است.
آلمان با اعلام افزایش 72 میلیون یورویی کمک هایش به افغانستان شروع را نیز وضع کرده است. مارتین جگر معاون وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان در دیدار با محمد امویون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان گفته است که با افزایش این کمک سقف تعهدات مالی این کشور در سال روان میلادی از 139 میلیون یورو به 211 میلیون یورو خواهد رسید. افزایش اقدامات مبارزه علیه فساد اداری، ترویج حاکمیت خوب و تطبیق اصلاحات از شرطهای تداوم تعهد مالی آلمان به افغانستان گفته شده است. آلمان در حالی از حکومت افغانستان خواهان اقدامات بیشتر راستای مبارزه علیه فساد اداری شده است که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی این کشور از رهگذر فساد اداری در میان 182 کشور جهان در رده 172 قرار گرفته است.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه آن کشور بر آوردن اصلاحات فوری و طرح پلانهای در رازمدت برای تقویت وزارت خارجه تاکید کرد. به گفته آقای صدیقی تاکید عمده رئیس جمهور افغانستان این است که این نهاد من حیث مجری مهم سیاست خارجی بتواند دیدگاه بلند مدت و استراتژیک حکومت افغانستان را برای گسترش همکاری های منطقوی و تقویت همکاری های اقتصادی منطقوی به پیش ببرد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که رئیس جمهور غنی بر ایجاد معیارهای درست و قبول شده برای تعیین دیپلمات ها و کارمندان این وزارت تاکید کرده است تا به گفته او افراد بر اساس اصل شایستگی و فهمشان مقرر شوند. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در گزارشش از عدم شفافیت در روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان به خارج از آن کشور خبر داده بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که صلاح الدین ربانی سرپرست پیشین وزارت خارجه از سمتش استعفا کرد و دلیل آن را مداخله ارگ در امور کارهای وزارت خارجه عنوان کرد، ادعایی که از سوی ریاست جمهوری تکذیب شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز یک شنبه گفت که در نظر ندارد ممنوعیت گفتگو با ایالات متحده را لغو کند. جزئیات از حفیظ آصفی.
رهبر جمهوری اسلامی در جریان سخنرانیش در آستانه 40مین سالروز گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، ایالات متحده و ایران را دو کشور دشمنان غیر قابل تحمل بر یکدیگر خطاب کرد. آقای خامنه‌ای افزود که منع مکرر مذاکره با آمریکا یکی از ابزارهای مهم بستن راه ورود آنان به ایران است و تأکید کرد که این روش می‌تواند از نفوذ مجدد آمریکا بر ایران جلوگیری کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان تأکید کرد که کسانی که باور دارند مذاکره با دشمن مشکل ما را حل می‌کند 100% در اشتباه هستند. رابط میان واشنگتن و تهران در یک سال گذشته پس از آن وخیم‌تر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تاریخ 8 ماه می سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شده و با تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است. اداره رئیس جمهور ترامپ بر ایران فشار وارد می‌کند تا مذاکرات با تهران نسر گرفته شود و توافق جدید هسته‌ای به دست بیاید، اما آقای خامنه ای که پرقدرت ترین شخص در ایران به شمار می رود هر گونه مذاکره با ایالات متحده را منع قرار داده است.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت شنبه همزمان با 40مین سالگرد اشغال و گروگانگیری دیپلمات های امریکایی در سفارت امریکا مستقر در تهران خانه آزادی همه شهروندان امریکایی و سایر کشورها شد که به صورت غیر قانونی توسط ایران در توقیف و سر می برند. پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای ایران در ماه می سال 2018، ایالات متحده شرایط 12 گانه واشنگتن را برای تغییر رفتار مقام‌های ایرانی اعلام کرد. آزادی فوری همه شهروندان امریکایی که از قید مقام‌های امریکایی که در قید مقام‌های امریکایی قرار دارند یکی از شرایط مقام‌های امریکایی از تهران است. مقامات ایرانی در سال 1979 میلادی سفارت ایالات متحده در تهران را در محاصره قرار دادند و دیپلمات ها و کارمندان سفارت امریکا مقیم تهران را برای 444 روز گروگان گرفتند. این اقدام سبب شد تا رابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع شود و رابط میان واشنگتن و تهران همواره پرتشنج باقی مانده است.
اسلامگرایان پاکستانی منتظر ضرب العجل تعیین شده هستند تا عمران خان صدر اعظم کشور از سمتش استعفا کند. مولانا فضل الرحمن یک روحانی پاکستان رهبری این مظاهرات را بر عهده گرفته که از هفته گذشته به این سو در آن کشور ادامه دارد. مظاهره کنندگان بر صدر اعظم پاکستان فشار وارد کردند تا عمران خان از موقفش کنار برود. این مظاهره کنندگان صدر اعظم پاکستان را حاکم غیر مشروع تلقی کردند. مولانا فضل الرحمن به گونه تهدید کرده است که او قادر است امرا با حامیانش با اعمال فشار و زور عمران خان را مجبور به استعفا کند، اما آقای عمران خان گفته است که پلانی برای کنارگیری ندارد. در این حال مقام‌های پاکستانی تدابیر شدید امنیتی را روز یکشنبه در اسلام آباد روی دست گرفتند.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز یکشنبه نگرانی خود را در مورد 730 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی بیان کرد که در حال حاضر در کمپ مزدحم کاکس بازار واقع در بنگلادش بسر می برند. صدها هزار تن از مسلمانان روهینگیایی پس از آن از ولایت راخین میانمر مجبور به ترک خانه هایشان شدند که مورد سرکوبی نظامیان آن کشور قرار گرفتند. منشی عمومی ملل متحد همچنین از مقام‌های میانمار خواست تا به طور مسئولانه در مورد عواملی که موجب مهاجرت مسلمانان روهینگیایی شده است کار کند و شرایط مسئول برگشت آنان را به ولایت راخین آن کشور فراهم کند. اظهارات آقای گوتیرش در جریان ملاقات با رهبران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بیان شد. سازمان ملل متحد قبل بر این گفته بود که صدها هزار مسلمان روهینگیایی در میانمار هنوز هم با خطر جدی نسل کشی روبرو اند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به تاریخ 16 سپتامبر سال جاری هشدار داد که برگشت حدود 1 میلیون مهاجر روهینگیایی به مناطق اصلیشون تا هنوز هم ناممکن است.
مظاهرات ضد حکومتی در بغداد پایتخت عراق روز یکشنبه نیز ادامه داشت و مظاهره کنندگان جاده‌های عمده را در این شهر مسدود کردند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مکاتب و ادارات حکومتی در بغداد و سایر شهرهای عراق به روز یکشنبه مسدود بود. مظاهره کنندگان خواهان تغییر نظام سیاسی در کشورشان هستند. با وجود سرکوبی مظاهره کنندگان از سوی حکومت، بغداد روز شنبه نیز شاهد مظاهرات گسترده‌ای بود. قبل بر این ده ها هزار عراقی روز جمعه در چهارراهی تحریر مظاهرات را سازماندهی کردند. مظاهرات روز جمعه بزرگترین مظاهره پس از آغاز اعتراضات در بغداد بود که یک ماه قبل شروع شد. از آغاز مظاهرات که یک ماه قبل در عراق آغاز شد تا حال حداقل 225 نفر جان باختند. سازمان عفو بین المللی گفته است قوای امنیتی عراق در بغداد علیه مظاهره کنندگان گلوله باری کرده و از گاز اشکاور نیز استفاده کرده است. بعد از گسترش مظاهرات پارلمان عراق لایحه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن امتیازات خاصی که برای سیاستمداران ارشد آن کشور و شمول رئیس جمهور و صدر اعظم عراق مد نظر گرفته شده بود لغو شود. اما این اقدام نیز نتوانست مانع برگزاری اعتراضات در آن کشور شود. مظاهره کنندگان گفتند که دلیل اعتراضات آنها موجودیت فساد اداری، افزایش بیکاری و کمبود خدمات دولتی برای شهروندان آن کشور است.
و خبر اخیر، عربستان سعودی امروز یک شنبه پیشنهاد ابتدایی فروش سهام شرکت نفتی دولتی آرامکوی خود را رسما آغاز کرد. و عربستان امیدوار است تا از طریق فروش سهام این شرکت بزرگ نفتی میلیاردها دلار را برای آن کشور سلطنتی جمع‌آوری کند. بر اساس پلان ابتدایی سهام این شرکت نفتی نخست در بازار اوراق بهادار ریاض خرید و فروش خواهد شد و سپس در مارکت های خارجی نیز تبادله خواهد شد. محمد بن سلمان ملی عهد عربستان سعودی در مورد فروش سهام این شرکت بزرگ نفتی ابراز امیدواری کرده است که سهام این شرکت تا 2000 میلیارد دلار آمریکایی به فروش برسد. شرکت آرامکو روزانه 10 میلیون بیرل تیل خام تولید می کند و این رقم 10% نیاز تیل جهانی را فراهم می کند. شرکت نفت آرامکو عربستان به تاریخ 14 ماه سپتامبر هدف حملات میزایل و تیاره های بی پیلوت قرار گرفت. شورشیان حوثی یمن مسئولیت این حملات را به عهده گرفت، اما عربستان سعودی و ایالات متحده ایران را مقصر این حملات قلمداد کردند، اتهامی که از سوی تهران رد شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون انتخابات افغانستان گفته که قرار است فردا دوشنبه با شماری آرای تمام ولایت های افغانستان آغاز شود. جلال میرزاد جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
کمیسیون انتخابات افغانستان به تازگی از میان 1,929,000 رای بیش از 86,000 رای را به اعتبار اعلام کرد. اما با آن هم میگوید درباره 137,000 رای دیگر که ستادهای انتخاباتی ملاحظه دارند از شرکت در ملوک وضاحت خواسته است.
خب به ارتباط 137,000 آرا و وضاحت از طرف شرکت در ملوک خواسته شده که به جزئیات ای باید امرای کمیسیون شریک شود که روز سه شنبه آینده او را امرای ما شریک میکنه و این کار تخنیکی زیاد میگه میخواین.
اما ستادهای انتخاباتی درباره آرای که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده و به گفته این کمیسیون نهایی هم نیست وضاحت میخواهند.
در او گفتند که ای آرا مربوط دستگاهی هستند که ریزرفی بودند، یک مرتبه دستگاه اصلی استفاده شده و بعد او خاموش شده، دستگاه دوم استفاده شده که او هم از نظر تکنیکی بابرشان استدلال موجهی انجام دادیم که نمیتونه به این ترتیب باشه. تا حالا هم کمیسیون نمیدونه که واقعا چی است و یک جواب واضح در این مورد ندارن و خودی دلیلی کلانی برای ابطال کاملی آرا است.
اگر واقعا این رای تکرار استفاده شده باشه این را باطل اعلام میکنه. اگر در بین از این آرای باشه که او تکراری نباشه او پس در این اضافه میشه. بناهن هر کسی که در این مورد که میگه که 137,000 رای باطل شده فکر میکنم این غیر منطقی است.
در این میان نهادهای ناظر انتخابات میگویند که شرکت در ملوک با اعلام مجموعی آرای ضد نقیض شفافیت انتخابات را زیر پرسش میبرد.
یک روز آرا را قرنطینه میکنن، یک روز قرنطینه، باز از قرنطینه میکشن، چیز معتبر و چیز غیر معتبر دلیلشون روشن نمیشه. کمیسیون با آگاهی کامل نمیتونه که برای طرفهای زینف و توضیحات و پاسخ بتن. دیگه این نهایتا با اعتبار و سلامت پروسه سلام میرسونه.
قرار است کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 23 عقرب اعلام کند. اما نهادهای ناظر هنوز هم در برابر این تصمیم کمیسیون شک دارند و میگویند که باری دیگر احتمال تعویق اعلام نتیجه ابتدایی وجود دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با توجه به چند انتخابات ریاست جمهوری گذشته، در حلقای روشنفکری و سیاسی ای بحث جریان دارد که آیا تکت های انتخاباتی نتیجه انتخابات خواهد پذیرفتن و یا خیر. عبدالحی ورشان، گزارشگر رادیو آشنا، مصاحبه با شماره از کارشناسان و استادان پوانتون انجام داده که فشرده و پیشکش میشه.
تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ششم میزان، همچنان اندک بودن مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سلی محکمی برای دموکراسی ناپای افغانستان زده است. در تاریخ دموکراسی و انتخابات کشورهای دارای نظام دموکراسی به این اندازه مشارکت اندک مشاهده نشده است. اکنون در محافل روشن فکری و سیاسی این مسئله مورد بحث است که آیا نتایج انتخابات از سوی تیکت های انتخاباتی پذیرفته خواهد شد یا خیر. در صورت قبول نکردن نتیجه انتخابات از سوی یک از رقبای انتخاباتی چه سناریوی پیش خواهد آمد؟ عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی اسبق، میگوید که تمرین دموکراسی در افغانستان همیشه از نمانمها شروع شده است و برای یک کشوری که تمرین دموکراسی نباشد، نپذیرفتن نتایج یک امر معمول است. اما این بار با داخل شدن مسئله بایومتریک و تکنولوژی جدید مسئله را آسان ساخته است، جای نگرانی نیست.
دا ځل د نمنلو مسله ډیره جدي نه ده لکه تیرو انتخابات له نکته 2009 هم بیا
این بار مسله نمنم مانند انتخابات گذشته در سال 2009 و 2014 مسله جدی نیست، به خاطر کی آهسته آهسته سیستم جای افراد را گرفت و نقش انسان ها کمتر شده است. حالا بایومتریک نه پشتون است، نه تاجیک، نه ازبک است و نه هم ازاره. هیچ نوع بهانه برای قبول نکردن وجود ندارد، مگر نگرانی کلان مشارکت اندک و پایین بردن سهم مردم است در انتخاباتی که در هیچ جای دنیا به این اندازه مشارکت پایین دیده نشده است. کبیر رنجبر، حقوقدان و عضو سابق مجلس، میگوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات منزلت و جایگاه خود را بداند، هیچ نوع مشکل برای قبول نکردن نتایج وجود ندارد. باید کمیسیون به استقلالیت و جسارت عمل کند و بس.
اینا فقط یک کار کنند و اوی است که در چوکات قانون و طرز العملی که ساختن دقیق عمل کنند، از اون چوکات نبرایند. اگر براوندن از چوکات باز مشکل ایجاد میشه. باز عمیق
اسدالله ندیم، استاد دانشگاه، نفس تأخیر در اعلام نتایج انتخابات را ناکامی نظام تعبیر کرد و گفت که در پهلوی استقلالیت کمیسیون به مسئله عدالت نیز توجه شود.
کمیسیون باید در کار خود استقلالیت خود را حفظ کند، مطابق طرز عملی که اینا اختیار کردن رفتار کنه، عمل کنه و به هیچ جهتی نه به جانب داخلی و خارجی اجازه نده که مداخله و تشبش کنه و با رعایت همه جانب حقوقی قضیه پیروز پیروز اعلان کنه و کسی که بازنده است بازنده است. و در اون صورت من فکر نمی کنم کسی مجال از دیگه داشته باشه که علیه فیصله کمیسیون استادگی کنه.
دکتر علی امیری، استاد دانشگاه، به دلیل اینکه جوانی به پشت پرده تعیین کننده این انتخابات بودن، میگوید که کمیسیون در موقعیت نیست که تصمیم بگیرد، بلکه جوانب پشت پرده تعیین کننده و تصمیم گیرنده اصلی هستند. فلهذا اجماع سیاسی مهم است و بس.
اجماع سیاسی با وضعیتی که تاکنون دیدیم، میزان مشارکت پایین اعتبار انتخابات به شدت آسیب دیده و گروه های مختلف بسیار راحت میتونن نتیجه زیر و چالش بکشن. تنها راهی که وجود داره این است که یک اجماع سیاسی شوه و بعد بر اساس اجماع سیاسی راه دیگری به نظر میرسد که نمیشود.
با باور آقای امیری، تأخیری پی در پی در اعلام نتایج ابتدایی نهایی انتخابات یا نقض تقویم را که کمیسیون مرتکب شده است روی ناگذاری بوده است، نه اراده کمیسیون.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم میکند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
اینجا واشنگتن است. ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ریاست جمهوری افغانستان گفته که هنوز روی تبادله استادان پوانتون آمریکایی افغانستان با جنگجویان طالب هیچ صحبت نشده، اما برنامه تبادله زندانیان را داره و اگر لازم شود اقدام میکنه. این در حالی است که زلمه خلیزاد پیش از این برای رهایی ای استادان با مقام های افغان گفتگو کرده. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
ریاست جمهوری با رد بحث روی رهایی استادان پوانتون آمریکایی افغانستان در بدل رهایی ده ها جنگجوی طالبان به شمول انس حقانی گفت که هنوز زود است که در مورد این مسئله صحبت شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت برای پیشبرد امور مصالحه برنامه های خود را دارد.
خب روند صلح را که ما با پیش میبریم یا با پیش خواهیم برد، خب هنوز ما ویزو کار میکنیم. به یک مرحله نرسیدیم که باید دو مسئله تبادل زندانی ها مطرح شود، اما این همش برمیگرده به منافع افغانستان، مردم افغانستان و منافع کشور ما.
اما سخنگوی ارگ تایید کرد که حکومت در بخش رهایی زندانیان برنامه های خود را دارد و هرگاه لازم شود بر اساس حفظ منافع ملی اقدام خواهد کرد. پیش از این یک منبع معتبر حکومتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که سفر آقای خلیلزاد به کابل با تلاش ها برای رهایی دو استاد خارجی پوانتون آمریکایی افغانستان مرتبط است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز روز سه‌شنبه هفته گذشته تایید کرد که زلمه خلیلزاد برای رهایی اون استادان از افغانستان خواهان همکاری شده است. اعضای پیشین گروه طالبان نیز سفر خلیلزاد به کابل را مرتبط به آزادی استادان خارجی میدانند. مولوی قلم الدین و اکبر آقا مقام های پیشین طالبان:
اگر ما بگوییم یا نگوییم تبادل صورت میگیره، شما انتظار بکشین یک روز دو روز، این تبادل حتمی است و انس حقانی در مابینش خلاص میشه.
برای امریکایی ها افرادشان مهم هستند. امریکاییان به افرادشان که اهمیت می دهند این تبادله را حتما انجام خواهند داد. گفته می شود که رهایی این استادان در بدل انس حقانی و ده ها جنگجوی طالبان رابطه تنگاتنگ با گفتگوهای صلح دارد. از سوی هم حکومت افغانستان با تدوین طرح هفت ماده‌ای خواهان حمایت جامعه جهانی شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ گفت:
ما هر روز با متحدین خارجی خود می بینیم. امروز هم با نماینده ویژه آلمان برای افغانستان رئیس جمهور ملاقات کرد و روی این مسئله صحبت کردیم. تلاش ما برای این است که کشورهای منطقه و جهان، متحدین بزرگ ما، از طرح حکومت افغانستان حمایت بکنند تا طالبان قرار به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان شوند و این کوتاه‌ترین راه برای حل منازعه افغانستان است.
با گفته صدیقی در اینتر با پاکستان جدی صحبت خواهد شد تا همکاری صادقانه در پروسه صلح داشته باشد و لانه های آنان را که حکومت افغانستان دهشت افکنان می خواند در آن کشور از بین برده شود. همچنان حکومت افغانستان ترتیب فهرست مذاکره کنندگان را با طالبان کار آینده می داند، اما فهرست اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی بیجنگ در مورد صلح افغانستان و پلان آن را ترتیب کرده است. در این فهرست بر علاوه مقام های دولتی، نمایندگانی از جوانب مختلف دخیل در قضایای سیاسی افغانستان شامل هستند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
در افغانستان بیماری سرطان روزانه جان 41 تنه میگیرند. به اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، سالانه بیش از 20 هزار افغان به انواع سرطان ها مصاب میشن که حدود 15 هزار تنی از اونا به اثر امراض جان میبازند. مسئول مرکز کنترل سرطان گفته که سالانه 3500 زن به سرطان سینه مبتلا میشن و زنا قربانیان اصلی این نوع سرطان هستند. سید حسیب مودودی در این مورد گزارش میدم.
در افغانستان 30 تا 40 هزار افغان مصاب به بیماری سرطان زندگی میکنند و سالانه در حدود 20 هزار بیمار جدید نیز بر شمار بیماران مبتلا به سرطان افزوده میشوند. بی بی آمنه یکی از بیماران سرطان است که میگوید زخم های عملیات اپندکسش التهابی و سپس به سرطان مبدل شده است.
وقت رخصت کشیدم اشکم و پاره بود تا می وقت رخصت شدم سرما قالی رو ششتم جمع جلون کردم ظرفم ششتم بعد سارم سرم قل کردم خروزی دیگه سرم خود پیدا کردم باز شوارم که از پردری است بازو کمی اونو مکه در خانه میم مرا خوب لطکوب میکرد این برز برما پیدا شده.
سرطان سالانه جان حدود 15,000 افغان را میگیرد. اکثر قربانیان هم مبتلایان سرطان سینه که در میان زنان رایج است هستند. پس از آن سرطان های معده، لب و دهن و مری نیز از مردم قربانی میگیرند. شینکای کروخیل 6 سال است که با سرطان سینه مبارزه میکند. این نماینده مردم کابل در ولسی جرگه میگوید که همانند سرطان مبارزه با آن نیز دردناک است. او بدین باور است که اگر ماهانه زنان معاینات خودی انجام بدهند در برابر سرطان سینه وقایع خواهند شد.
در 6 خانم یک خانم اصلا با سرطان سینه میشه. این مرض است که ما چشم پوشی کردن نمیتونیم و باید واقعا حکومت و همچنان سکتور خصوصی برای ایجاد مراکز تشخیصی و تداوی باید اقدام بکنند تا از این امراض و از پیشرفت امراض و تلفات بیشتر انسانی جلوگیری شود.
اما با وجود هزاران بیمار سرطان در افغانستان، شفاخانه جمهوریت تنها شفاخانه است که یک بخش ویژه برای کنترل سرطان دارد. مسئولان این مرکز میگویند که امکانات جراحی و تا حد امکانات شیموتراپی وجود دارد، اما تداوی شایعی که برای درمان سرطان مؤثر است در افغانستان صورت نمیگیرد.
اگر ما ماشین داشته باشیم متاسفانه متخصصین نداریم، اگر متخصصین داشته باشیم ماشین ها نداریم. دیگر در اولویت عمده ما است که چطور میتونیم دکتر صاحب را خارج از کشور بفرستیم که ارتقای ظرفیت و ایجاد شوه تا بعد از او باز بتونیم که ماشین ها را خریداری کنیم.
بر بنیاد آمارها افغان ها سالانه $350 میلیون را برای درمان بیماری هایشان به هند و پاکستان انتقال میدهند که بخش اعظم آنان بیماری های سرطانی دارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش میشه. در ادامه اعتراضات ضد حکومت در عراق، جدایی عمده دفاتر حکومتی و مکاتب در بغداد و تعداد شهرهای دیگه کشور امروز یکشنبه هم مسدود بود. 10,000 اعتراض کننده خواستار تامین حقوق خود و لغو نظام کنونی در عراق هستند. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر.
شهر بغداد امروز نیز شاهد اعتراضات گسترده ضد حکومت بود. اعتراض کنندگان با برافراشتن آتش جاده های عمده این شهر را مسدود کرده بودند. این اعتراضات به ادامه اعتراضات روز گذشته در بغداد و نزدیکی بندر بصره در جنوب این کشور صورت گرفته است. در اعتراضات دیروز حداقل یک نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شده بودند.
ما حقوق را می خواهیم که نداریم. ما بیکار و بیروزگار هستیم. امتیازات تنها به احزاب سیاسی داده میشه. امروز ما همه جاده ها را مسدود کردیم و امشب به چورای تحریر برمی گردیم.
مردم عراق از وضعیت خراب اقتصادی، بیکاری، فساد و ضعف حکومت در ارائه خدمات عامه شاکی هستند.
یکانه خواست اعتراض کننده لغو حکومت و پارلمان است.
اعتراضات در عراق اوائل ماه گذشته میلادی آغاز شده است. از آغاز این اعتراضات بیش از 250 نفر در نتیجه برخورد با نیروهای امنیتی کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز گذشته طی یک دیدار با مقامات امنیتی این کشور بر تأمین امنیت و مسئولیت این اعتراض کنندگان تاکید کرد. سرکوب خشونتبار اعتراض کنندگان نگرانی در مورد واکنش شدید ایران و متحدین مسلح محلیش را نیز برانگیخته است.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دلیل روی همی هم باش دنبال کنین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنین.
واشنگتن دی تاسو